22 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه آدینه دوم اردیبهشت برابر با 22 ماه آوریل 2022 میلادی. همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش روی با مجموعی از خبر و گزارش. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. به گزارش رویترز، به نقل از فرمانده ولایت قندوز، در انفجاری در یک مسجد اهل سنت در جریان نماز جمعه در شهر قندوز در شمال افغانستان دست کم 20 تن کشته و زخمی شدند. منابع محلی و شاهدان عینی به رویترز گفتند حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز یک انفجار داخل مسجد خانقای مولوی سکندر در ولایت قندوز رخ داد. به گزارش خبرگزاری ها حمله توسط یک عامل انتحاری صورت گرفت، اما هنوز درباره هویت عامل انتحاری گزارشی نرسیده است. این انفجار انتحاری یک روز پس از آن رخ داد که گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت بمب‌گذاری در مسجد شیعی در شهر مزار شریف را بر عهده گرفت. انفجار در مزار شریف 12 کشته و 58 زخمی بر جای گذاشت. وزارت داخلی طالبان با انتشار ویدیویی میگوید ماموران آن وزارتخانه از فروش قاچاق تجهیزات یک بالون نظارتی و شناسایی آمریکایی به خریداران ایرانی جلوگیری کردند. در این ویدیو فردی به نام مصطفی اهل ولایت زرگان نشان داده می شود که به اتهام تلاش برای فروش بالون در قندهار بازداشت شده و گفته می شود همدستش به اسم علیرضا نیز تحت تعقیب است. بر اساس این گزارش فروشندگان قصد داشتند این بالون به ارزش میلیون ها دلار را به خریداران ایرانی به مبلغ 35 میلیون افغانی، حدود 400 هزار دلار بفروشند. در بخش دیگری از ویدیو یک مقام گروه طالبان با اظهاراتی متفاوت میگوید مبلغ تعیین شده برای فروش بالون 35 میلیون دلار بوده و فروشنده قصد داشته این مبلغ را در دو قسط در کابل و دبی دریافت کند. شهریور گذشته نیز گزارش‌هایی از انتقال تعدادی از تانک‌ها و خودروهای نظامی آمریکایی افغانستان به تهران منتشر شد. به گفته شورای شهر ماریوپول، در گورهای دست جمعی کشف شده در روستای منهوش در اطراف ماریوپول بیم آن می رود که تا 9000 غیر نظامی در آنها دفن شده باشند. وادیم بایچنکو، شهردار ماریوپول، محل این گورهای دست جمعی را یک بابیار جدید توصیف می کند. بابیار نام دره‌ای در مجاورت کیف است که نازی‌های آلمان در جریان تهاجم به اتحاد جماهیر شوروی سابق در آنجا دست به کشتار گسترده‌ای زدند. بر اساس برآوردها در آن زمان بین 100 تا 150 هزار یهودی، اسرای جنگی و کولی‌ها در آن منطقه به دست آلمان‌های نازی قتل عام شدند. رسانه‌های اوکراینی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از روستای منهوش گفتند این تصاویری از گورهای دست جمعی است. آسوشیتد پرس می‌گوید قادر به راستی آزمایی این ادعاها و تصاویر نیست. پیشتر در ماه فروردین تصاویر دیگری از گورهای دست جمعی در بوچا و ماریوپول و شهرهای دیگر منتشر شده بود. در آستانه چهارمین سالگرد بازداشت عماد شرقی، شهروند ایرانی آمریکایی، توسط ماموران جمهوری اسلامی، مارکو روبیو، سناتور ارشد ایالات متحده، خواستار آزادی فوری او از زندان اوین شده است. وی امروز در پیامی توییتری بازداشت این زندانی دو تابعیتی را ناعادلانه و اتهام‌های او را واهی خواند. عماد شرقی به عنوان مدیر ارشد شرکت سراوا فعالیت داشت که نخستین بار در اردیبهشت 1397 بازداشت و پس از 9 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. او 2 سال بعد با وجود تفهیم رد اتهام در پی تشکیل پرونده و دادگاهی که در آن حضور نداشت با اتهام ادعای جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد. در حال حاضر 3 ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکایی با اتهامهایی چون جاسوسی یا اقدام علیه جمهوری اسلامی زندانی هستند. آمریکا بارها خواستار آزادی سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز شده است. باقر نمازی، شهروند دیگر ایرانی آمریکایی، به رغم بسته شدن پرونده اجازه خروج از ایران را ندارد.
تازه‌ترین خبرها را شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ در سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگاهی داریم به کارنامه این نهاد پس از 43 سال که از شکل گیری آن در ایران می‌گذرد.
این سپاه فعلی در 3 مرحله منحرف شد از فکر اول. زمان جنگ آقایون محسن رضایی دوستانش اینو کردن که موازی ارتش، بعد از جنگ وارد اقتصاد شد و در زمان جنبش اصلاحات هم تبدیل به حزب سیاسی شد.
وزیر برق عراق خبر داد که کشورش قصد دارد گاز مایع قطر را جایگزین گاز ایران کند.
ایران مشکل داره برای تعهداتی که با عراق داشته از یک طرف، از طرف دیگه عراق امکان پرداخت پول به ایران رو هم نداره. یعنی الان بدهی که عراق به ایران داره تقریبا برابر با اون پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی هستش.
و گروه‌هایی از جامعه هزارهای افغانستان امروز در کابل در اعتراض به آنچه نسل کشی سیستماتیک خواندند تظاهرات کردند.
مسئله نسل کشی هزارها موضوعی است که از چندین سال به این سو مطرح است. موضوع اصلی این است که هزارهای افغانستان که اکثرا شیعه ها هستند، به دلیل قوم و به دلیل عقاید مذهبی که دارند هدف قرار می‌گیرند.
اما در آغاز می‌پردازیم به ادامه نارامی‌ها در مسجد الاقصا. بنابر گزارش‌ها امروز در پی درگیری میان جوانان فلسطینی و پلیس اسرائیل در محوطه مسجد الاقصا بیش از 50 فلسطینی مجروح شدند. این 3 جمعه متوالی بود که این درگیری‌ها ادامه پیدا می‌کرد. پنجشنبه شب اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس از فلسطینی‌ها خواسته بود تا برای آنچه دفاع از اماکن مقدس خواند به مسجد الاقصا بروند و از ابتدای ماه رمضان وضعیت در این مکان پرتنش بوده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
3 جمعه ماه رمضان و همینطور 3 جمعه‌ای که جوانان فلسطینی و نیروهای پلیس اسرائیل با یکدیگر درگیر می‌شوند در صحنه مسجد الاقصا. پلیس اسرائیل میگوید فلسطینی ها به طرفشان سنگ و بطری آتشزا پرتاب کردند و آنها هم به اجبار نیروهای خود را وارد مسجد کردند، ادعایی که در 3 گذشته هم تکرار شده. مقام های فلسطینی میگویند پلیس اسرائیل از گاز اشکاور، نارنجک صوتی و شوکه کننده برای پراکنده کردن تظاهر کنندگان استفاده کرده. این جوانان به درخواست حماس و دیگر گروه های فلسطینی به اینجا آمدند، به گفته خودشان برای دفاع از اماکن مقدس. آنها به ورود یهودیان به مسجد الاقصا اعتراض دارند. بیش از 50 هم مجروح شدند. از اول ماه رمضان بیش از 20 فلسطینی در درگیری‌ها کشته شدند. پیش از آن هم 14 اسرائیلی در حملات فلسطینی‌ها در شهرهای اسرائیل کشته شده بودند. درگیری‌ها در مسجد الاقصا در پی چند هفته تنش میان دو طرف آغاز شده. فلسطینی‌ها می‌گویند اسرائیلی‌ها برای ایجاد تنش وارد محوطه مسجد الاقصا می‌شوند با مجوز پلیس. گفته می‌شود در برخی روزها شمار یهودیانی که وارد این مکان می‌شوند به 1000 هم می‌رسد. مقام های اسرائیل هم تظاهر کنندگان فلسطینی را افراطی خواندند. اینجا غزه. تظاهرات طرفداران حماس در حمایت از جوانان فلسطینی که به مسجد الاقصا رفته بودند. بسیاری در عمان، پایتخت اردن، هم در حمایت از فلسطینی ها به خیابان ها آمدند. ادامه درگیری ها در مسجد الاقصا روابط اردن و اسرائیل را هم دوچار تنش کرده. اتحادیه عرب هم اقدامات اسرائیل در مسجد الاقصا را محکوم کرده و خواستار حفظ حرمت این مکان مقدس شده. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هم در دیدار با هیئتی آمریکایی که پنج شنبه شب به رام الله در کرانه باختری رفته بود، هشدار داد که حکومتش همکاری‌های امنیتی جاری با اسرائیل را قطع خواهد کرد. تنش‌هایی که حالا جامعه بین‌المللی را نگران کرده. بسیاری از کشورهای منطقه نگرانند تنش اخیر بالا بگیرد و منجر به درگیری‌های گسترده نظامی میان دو طرف بشود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
نگاهی بود به ادامه خشونت‌ها در مسجد الاقصا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز دوم اردیبهشت در جمهوری اسلامی سال روز تأسیس سپاه پاسداران اعلام شده که مقامات حکومتی از آن به عنوان نهاد یاد می‌کنند که 43 سال پیش به فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی شکل گرفته است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون بیش از 4 دهه است که علاوه بر حوزه نظامی به عرصه‌های گوناگون دیگر از جمله مسائل اقتصادی ایران راه یافته و کنترل آنها را در اختیار گرفته است. در گفتگو با محسن سازگارا، فعال سیاسی و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نخست از او در مورد تاریخچه و انگیزه اولیه شکلگیری این نهاد نظامی در ایران پرسیدم.
اولا این روزی که به عنوان روز تأسیس و فرمان آقای خمینی در اومده دو اینا به نظرم قلابیه، برای اینکه آقای خمینی اولا در زمان تأسیس سپاه اصلا خبر نداشت، بعد از تشکیلش در جریان قرار گرفت، خیلی هم خوشش اومد، گل از گلش شکفت و دعا کرد خیلی خوبه با اینا. سالیان سپاه در واقع به یه معنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اصلا با ایده تشکیل ارتش مردمی به وجود اومده بود. وقتی که انقلاب برق‌آسا پیروز شد و من به شوخی گاهی میگم شاه انقدر وای نساد که ما باش جنگ مسلحانه بکنیم، ظرف 3 ماه 4 ماه با تاکتیک های مقاومت مدنی پیروز شد و در حالی که همه رهبرانش و فعالینش دنبال جنگ مسلحانه و شهادت و خون بودن، این ایده تشکیل ارتش مردمی تبدیل شد به ایده تشکیل ارتش مردمی برای در درجه اول امنیت کشور و جمع‌آوری ده ها گروه مسلحی که نه فقط توی غیر مسلمان ها بلکه تو خود گروه های اسلامی حامی آقای خمینی هم ده ها گروه مسلح داشتیم و اینا بپذیرن همه در زیلگه لبا باشن. دومین نگرانی از حمله خارجی، به خصوص فکر میکردیم امریکا حمله میکنه، البته بعدا عراق حمله کرد، و سومی هم نگرانی از این که ارتشی که به سرعت باید بازسازی میشد و شد در کوتاه‌ترین زمان، نیروی دریایی و هوایش که دست نخورده بود، نیروی زمینی هم ضرباش که خورده بود در کوتاه‌ترین زمان بازسازی شد. نگرانی از این که ارتش رو اگر بازسازی کردی ممکن است که کودتا بشه در کشور یا ارتش مردمی جلوی این هم بگیره. با این سه انگیزه در واقع سپاه درست.
بعد از اینکه سپاه به وجود اومد، خب اکنون 43 سال هست که سپاه داره فعالیت میکنه در ایران. شما فعالیت کنونی سپاه رو در مقایسه با اون چیزی که در آغاز شکل گرفته بود چگونه پیشرفتش رو ارزیابی میکنی؟
یه فاجعه است به نظر من، یه هیولا خلق شده. چون اون ایده روز اول قرار بود نه درجه داشت نه سرهنگ و سرتیپ داشت، قرار بود 500 تا آدم حرفه‌ای حد اکثر باشن سازمان مرکزیش، حدود 40-50 نفر نیمه حرفه‌ای هایی باشن که مثل افسران این ارتش مردمی باشن، به الباقی هم 20 میلیون مردم آموزش دیده باشن که کار زندگیشون بکنن، در موقع مختزی برن از اسلحه خونه های پراکنده اسلحه بگیرن، تحت اون فرماندهی های نیمه حرفه یا حرفه ای از کشور کنار ارتش دفاع کنن. اما این سپاه فعلی در 3 مرحله منحرف شد از فکر اول. زمان جنگ آقایون محسن رضایی و دوستانش اینو کردن که موازی ارتش، بعد از جنگ وارد اقتصاد شد و در زمان جنبش اصلاحات هم تبدیل به حزب سیاسیش کرد آقای خامنه‌ای. و الان که صحبت میکنیم این هیولا هم تروریست به دست نیروی قدس و ارگانهای مربوطش، هم شکنجهگر و آدم کش به دست سازمان اطلاعات سپاه، هم مثل یک حزب سیاسی تو همه امور سیاسی کشور و انتخابات دخالت میکنه، هم کاسبه تو پروژه های مختلف کارخونه داری بنگاه داری، و هم قاچاقچی و وارد کارهای مافیایی است مثل قاچاق مواد مخدر، ترافیک سکس، قمارخونه داری، و تبدیل شده به یک جای فاسد و یک سازمان عجیب و غریب بیدر و پیکری که شاید تو دنیا از این حیث بی نظیر باشه و بلای جون مردم ایران شده و ارگان اصلی مقابله با مردم ایران شده.
خب به هر حال سپاه یک قولی هست میشه تعریف کرد که در کنار ارتش ایران ثبت شده و الان 43 سال هست که حضور داره. شما نیروهای مسلح ایران رو به طور کلی با وجود سپاه و همینطور ارتش ایران رو الان چگونه تعریف میکنید؟ آیا ارتش ایران موجودیتی داره؟
ارتش که موجودیت داره، همین الان هم ارتش 3 برابر سپاه هم نیرو داره، هم پادگان و امکانات داره به لحاظ نفرات. ولی خب ارتش به ماهیتش خوشبختانه تو این 43 سال هم وارد سیاست نشده. اندکی خواستن آلوده اقتصادی بکنن، خوشبختانه اونجا هم آلوده نشده و اون ارگان اصلی دفاع از کشور با امکانات که داره. سپاه به نظر من عملا بیش از یه سازمان مسلحه، همونجور که عرض کردم سازمانی است که همه کار میکنه و اینا فراتر از یه سازمان نظامیه. این سازمان باید بشکنه، باید متلاشی بشه، بخشای نظامیش تحویل ارتش بشه، بخشای داوطلبی و ایناش مثل یه سازمان پیشاهنگی عمل بکنه، بخشای اقتصادیش به مردم واگذار بشه، طبیعتا بخشای مافیایی و غیرهش هم که اساسا باید برچیده بشه و کنار بره، بساط تروریستیش هم از منطقه باید جمع بشه که این همه بلا سر کشور بود.
ایرانی ها خیلی نگران این هستن که ارتش شاید موجودیت خودش رو با وجود سپاه از دست داده. آیا میشه گفت که سپاه به نوعی یک نهادی هست ارتش رو به اصطلاح تحت نظر داره و کنترلش میکنه و محدودش میکنه؟
نه، اینو اینطوری نمیشه گفت، برای اینکه در واقع اونجایی که فرماندهان ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و حتی دستگاه اطلاعاتی رو عزل و نصب میکنه بیت رهبریه، بیت رهبری و شخص رهبره به موجب قانون اساسی هم که فرمانده ها رو عزل و نصب میکنه و ارگان داره اصلا در اون بیت عریض و طویل 50,000 نفری رهبر برای نیروهای مسلح. بعضی سپاهی ها بودن که اومدن مثلا شمخانی رفته فرمانده مثلا نیروی دریایی شده، ولی این تصمیمات هم باز خامنه‌ای میگیره نه سپاهی ها. حالا اگر ابزارهای فشاری دارن رو خامنه‌ای فشار بذارن ممکنه، ولی نه، مسئول آنچه که میگذره در نیروهای مسلح و اصولا مسئول آنچه که در کل کشور میگذره خامنه‌ای و اطرافیانش و بیت رهبری است.
محسن سازگارا فعال سیاسی و از پایه‌گذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران در سال روز تشکیل این نهاد از کارنامه آن به رادیو فردا میگفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عادل کریم وزیر برق عراق به تازگی در مصاحبه با این خبرگزاری گفته که کشورش قصد داره گاز مایع قطر رو جایگزین گاز ایران بکنه و ماه آینده نیز قراردادی به این منظور با دوحه امضا میشه. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی از او در مورد این تصمیم دولت عراق و دلایل احتمالی آن پرسیدم.
خب مسئله اینی هستش که ایران مشکل داره برای تعهداتی که با عراق داشته از یک طرف، به خاطر اینکه 50 میلیون متر مکعب قراردادی بوده که داشتن با عراق، اما سال پیش به دلیل مشکل تامین گاز داخل این تا 8 میلیون هم کاهش پیدا کرد، یعنی عملا هیچی. و خب ماهیت مصرفی که عراق داره در رابطه با گاز با مصرف داخلی ایران خیلی فرق داره. عراق این گاز رو صرفا برای تولید برق ازش استفاده میکنه که این دولت عراق رو در مقابل مردم قرار میده، یعنی یکی از تعهداتی، یکی از اون خدمات عمومی که دولت عراق در اختیار مردم قرار میده. و خب وقتی نتونه برق تامین میکنه نارضایتی و خب مشکلاتی رو در داخل براش ایجاد میکنه. از طرف دیگه مسئله‌ای که هستش اینه که عراق امکان پرداخت پول به ایران رو هم نداره، یعنی الان بدهی که عراق به ایران داره تقریبا برابر با اون پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی هستش. منتها چون علی خامنه‌ای به دنبال اینه که نفوذش رو در داخل عراق حفظ بکنه و رابطهش رو با شیعیان عراق حفظ بکنه، نمیتونه اون فشاری رو و اون مسائلی رو که با کره جنوبی داره با عراق هم داشته باشه، بره کشتیشون رو گروگان بگیره و سعی کنه که این پول رو بخواد از عراق دریافت بکنه. این یک بازی مسئله میشه. در قبال این مسئله صادرات گازی هم که ایران داره دخالت‌های دیگه هم میکنه. یک جورای عراق، دولت عراق دستش زیر سنگ جمهوری اسلامی بود، به خاطر اینکه در صورتی که میخواست مخالفت کنه با دخالت‌های ایران و با گروه‌های شبه نظامی ایرانی که در عراق هستند، خب با کسری گاز هم روبرو می شد، با مسائل این چنینی هم روبرو می شد.
آقای عادل کریم گفته که احتمالاً ماه آینده این قرارداد امضا میشه. چند وقت طول می کشه که این قرارداد اجرایی بشه و به طور کامل عراق گاز خودش رو یا درصدی از گاز خودش رو از قطر وارد بکنه؟
بنابر اون چه که اعلام شده قراره که LNG تحویل بگیره از قطر، و قبل از شروع قرارداد هم یک کشتی LNG از آمریکا تحویل خواهد گرفت. یعنی تقریبا بلا فاصله هستش این اجرایی شدن این طرحی که دارن و قراردادی که به دنبالش هستن. و این رو باید در نظر داشته باشیم که این LNG تقریبا هم قیمت نفته برای عراق و چندین برابر قیمت اون گازیه که از ایران دریافت میکنه. اما ببینید تا چه اندازه قرارداد ایران برای عراق دردسرساز بوده در همه حوزه ها، که حاضر شده چندین برابر قیمت بخواد بپردازه و از قطر LNG دریافت بکنه.
عرصه اقتصادی رو این قرارداد باز هم برای جمهوری اسلامی تنگتر میکنه. میزان این چالش جدید رو شما چقدر ارزیابی میکنید؟ تا اونجایی که ما میدونیم جمهوری اسلامی همواره تاکید داره که با همسایگانش میخواد روابط اقتصادی رو تنگتر بکنه برای به اصطلاح دور زدن تحریم ها.
این درسته که رقم خیلی بزرگی نبوده در قراردادهای خارجی و تامین انرژی، اما برای ایران یک برگی بوده که به شدت روش حساب میکرد. با توجه به اینکه ایران نزدیک به بیش از 700 میلیون متر مکعب بیشینه گازی بوده که در زمستان مصرف کردش امسال و توان این تولید رو نداره، از طرف دیگه پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمرش شده، افت فشار جدی در اکثر بخش های این میدان ایجاد شده و ایران نه تکنولوژیش رو داره نه شرکت خارجی حاضر هستش که این تکنولوژی رو در اختیار ایران بذاره، نه امکانش وجود داره که ما بخوایم قرارداد بین المللی ببندیم. در نتیجه ما زمستانی که پیش رو خواهیم داشتش، ایران مشکل تأمین گاز داخل ایران رو داره. هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که به سبک ایران گاز رو برده باشه در داخل هر خانه یک لوله وصل کرده باشه، به هر اجاق گازی، به هر بخاری گازی یک لوله گاز وصل کرده باشه. در کشورهایی، در محدود شهرهایی و کشورهایی از جهان که لوله کشی گاز وجود داره، این لوله کشی به موتورخانه های سیستم های گرمایشی وصل میشه. یعنی ما نداریم در دنیا که چنین سیستمی بخواد این به این شکل گسترده گاز رو به قیمت بسیار پایین در اختیار عموم قرار بده. این باعث شده که ما مصرفمون با مصرف کشور چین برابر شده. چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت، با اون اقتصاد، به اون عظمت و اون تولیدات صنعتی که داره، برابر با ایران گاز مصرف میکنه. و خب در زمستان ما میایم گاز صنایع رو قطع میکنیم، نیروگاه ها رو درش مازوت میسوزونیم و گاز رو میاریم میدیم به مصرف خانگی، برای اینکه مشکل مشروعیت نظام رو نخوایم گاز رو بهش اضافه بکنیم. یعنی سیستم انقدر نامشروع شده که نمیتونه بیاد قیمت انرژی رو در داخل بالا ببره و این مصرف رو درستش بکنه، یا بخواد اینو در اختیار صنایع بذاره و بعد اون وقت محصولات صنایع رو به قیمت مناسبتر ازشون دریافت بکنه. این پیچیدگی در کنار اینکه سرمایه گذاری لازم انجام نشده، تنها میدانی که ما ازش در حال حاضر برداشت داریم پارس جنوبیه. پارس جنوبی نیمه دوم عمرشه، ما سرمایه گذاری نکردیم، اما قطری ها دو شرکت بسیار بزرگ دنیا، یعنی رتبه دوم سرمایه گذاری در حوزه گاز شرکت قطری قطر پترولیوم هستش و توتال فرانسه، این دوتا دارن در جنوب این پارس جنوبی فعالیت میکنن، با بهترین تکنولوژی های دنیا به سرعت برداشت میکنن. آغاز برداشتشون 10-15 سال از ما جلوتر بوده. در حال حاضر هم که وضعیت به فرسودگی سیستم ها رسیده در ایران، اونها با سیستم های روز دارن این رو به سرعت برداشت میکنن و در مجموع طی 5 سال آینده ما قطعا قادر به تامین گاز داخل کشور هم نخواهیم بود و ایران تبدیل میشه به یک کشور وارد کننده گاز و این واقعا تاسف‌باره، به خاطر اینکه ما دومین ذخایر بزرگ گاز جهان رو در اختیار داریم.
تحلیل بهزاد احمدی نیا کارشناس انرژی در مورد جایگزینی گاز مایع قطر به جای ایران. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه شنوندگان توجه فرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو فردایی عزیز. آقا من راننده تریلی هستم، مدتیه که ما مشکل سوخت داریم، سهمیه‌های ما شارژ نمیشه، کارت سوختامون شارژ نمیشه، هی سهمیه‌ها رو کم کردن. امروز 2401 یعنی سر ما بعد گازوئیل ما شارژ میشده که دیشب رفتم سر پمپ 1000 لیتر برای یک تریلی سهمیه شارژ کردن، گازوئیل شارژ کردن. آخه 1000 لیتر به کجای من میرسه؟ 1000 لیتر میشه یک باک گازوئیل من چیکار میتونم بکنم؟ من یه ماشین خریدم از ایران خودرو دیزل برج 36 میلیون تومان قسط این ماشینه، من چجوری آخه میتونم کار بکنم؟ آقای رئیسی داری چیکار میکنی با مملکت؟ فقط من تنها نیستم، خیلی از راننده ها، خیلی ها، هممون یعنی همین مشکل رو داریم. هر جا هم که میریم، شرکت نفت میریم میگن که همینه که هست، اداره را میریم میگیم آقا ما پیمایش داشتیم، هیچ کس هیچ جوابی هم نداره به اون بده، یعنی خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن، میخوان به مرگ برسونن که به تب راضی بشین، میخواد گرونش بکنید، همه چیزو گرون کردید آقا، گرونش کنید بره دیگه، چرا دارید خونجیگر اون میکنید، چرا دارید جون به لب اون میکنید، بس دیگه بابا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در روزهای گذشته احضار دستکم 3 فعال زن در ایران به مراجع قضایی جمهوری اسلامی گزارش شده است. این احضارها در حالی است که شماری از فعالان زن در ایران همچنان در حبس هستند. بکتاش خمسه‌پور.
تازه ترین مورد احضار فعالان زن مریم رحمانی است که به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، روز سه‌شنبه طی تماسی تلفنی از وی خواسته شده روز یکشنبه در شعبه 1 بازپرسی اوین حاضر شود. مریم رحمانی فعال حقوق زنان در صفحه شخصی خود نوشته که از 24 شهریور ماه با حضور ماموران در منزل و تفتیش و بردن وسایلش درگیر است و تاکنون با وجود برگرداندن برخی وسایلش اما کتابهایش را نگه داشتند، ضمن اینکه موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند، لپتاپش را شکستند و به زور می‌خواستند بنویسد که ظاهر وسایل سالم است. مریم رحمانی افزوده لپتاپش را فرمت شده تحویلش دادند، حتی یک عکس از گذشتهش، یک نوشته از مجموعه روایت‌هایش از یک شبه خانواده ندارد. مقالات، پایان نامه و پژوهش‌هایی که نیمه کار بوده همه نیست شده و اینکه یک شنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه برود. پیش از این فعال حقوق زنان احضار افسانه عظیم‌زاده فعال حقوق کودک و نگار مسعودی عکاس و مستندساز به واحد اجرای احکام اوین گزارش شده بود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا روز چهارشنبه گزارش داد نگار مسعودی به اتهام اقدام علیه امنیت و فعالیت علیه نظام به 4 سال و 8 ماه حبس و به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 80 میلیون تومان جزای نقدی و افسانه عظیم‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت به 2 سال حبس محکوم شدند. این گزارش حاکی است دادگاه آنها در 26 دی با استناد به قانون مصوبه هیئت وزیران حبس را مناسب ندانسته و هر دو را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. افسانه عظیم‌زاده از مؤسسین جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با بیش از 15 سال فعالیت در زمینه آموزش و مددکاری کودکان کار معرفی شده و نگار مسعودی عکاس مستندساز دارای مدرک کارشناسی عکاسی و کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر و کارگردان چند فیلم کوتاه و بلند معرفی شده است. نگار مسعودی در آبان 1399 در تهران بازداشت و بعد از 2 ماه در زندان اوین در دی همان سال با 2.5 میلیارد تومان وثیقه موقتاً آزاد شده بود و افسانه عظیم‌زاده در آذر 1399 بازداشت و پس از 1 ماه و اندی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. احضار این فعالان در حالی گزارش شده که همچنان شماری از فعالان زن در حبسند، از جمله سهیلا حجاب دانش آموخته رشته حقوق، نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، عالیه مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، فریده مرادخانی فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، سعیده خضوعی، پیرو دین بهایی، شکیلا منفرد و خدیجه مهدیپور زندانیان سیاسی از فعالانی به شمار می روند که حبس یا ادامه حبس آنها اخیراً گزارش شده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید در خصوص احضار دست کم 3 فعال زن در ایران به مراجع قضایی. به همسایه شرقی ایران می رویم، افغانستان. امروز در غرب کابل گروه‌های از جامعه هزاره به خیابان آمده و در مورد آنچه که نسل کشی هزارها خواندند تظاهرات کردند. در این مورد با امید مرزبان از رادیو آزادی بخش افغانستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردم.
مسئله نسل کشی هزاره ها موضوعی است که از چندین سال به این سو مطرح است. در موضوع اصلی این هست که گروهی از هزاره های افغانستان که اکثرا شیعه ها هستند، اینها به دلیل قوم و به دلیل عقاید مذهبی که دارن هدف قرار میگیرن. البته نه تنها بزرگسالانشان بلکه کودکان همچنان. ما شاهد حملات مکرر بالای بیمارستان ها، حتی زایشگاه ها بودیم بالا که اونجا اکثرا هزاره ها می بودن. در مناطق هزاره نشین شهر کابل همچنان بالای مکاتب، بالای کورس های آموزشی شاهد حملات بودیم که اونجا اکثرا در کنار بزرگسالا کودکان هم بودن. در مسئله یکی از مسائلی که این آمد میخواین مثلا نسل کشی عنوان شوه، که البته در موارد زیاد هم شبیه یک نسل کشی هستی داستان، همی است که تنها اینها هدف گروه های تروریستی به طور معمولی و عادی نیستن، بلکه هدفمندانه هدف گرفته میشن و به قتل میرسن. از خرد تا بزرگ در نقاط مختلف افغانستان ما شاهد حملات خیلی گسترده بالای شیعه ها در خود کابل بودیم، موارد هم در قندهار و در کندوز اتفاق افتاده که به 10 نفر، حتی در موارد هم از 100 نفر هم تعدادشان گذشته کشته شدند در حملات هدفمند.
دیروز انفجارها از جمله گروه داعش مسئولیتش رو به عهده گرفت، علاوه بر طالبان که خب از گروه‌های سنی هستند، آیا داعش به چه صورت اختلاف داره با گروه هزاره؟
طالب‌ها حالا که سرپرست یا حاکمان جدید افغانستان هستند کوشش میکنند چون این وانمود بکنند که هزاره ها هم برادرای مسلمان هستند که باید در افغانستان از حق مساوی برخوردار باشند، اما در زمانی که حاکم نبودند بعضی اتفاقای هفتید و عملات یا حملات را سازماندهی کردند یا حملات سازماندهی شد که بعداً مدعی شدند اجرا کننده حملات طالبا بودند. اما مسئله داعش داستان دیگه هست. داعش گروه وهابی تندروی هست که در موارد زیاد شیعه ها را تکفیر میکنند، فکر میکنند که اینها مسلمانان گمراه شده هستند به باور عقاید تندروانه وهابی اونها. به این دلیل فکر میکنند که از بین بردن شیعه ها که اکثرا هزارهای افغانستان هستند، اینها یک نوع از ادامه همون جهاد و گسترش عقاید تندروانه وهابی اسلامی هست که پیروان داعش داره.
امید مرزبان همکار ما در بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما امروز جمعه دوم اردیبهشت روز جهانی زمین است، روزی که در کشورهای مختلف جهان مراسم ویژه‌ای از طرف دولت‌ها، نهادهای مردمی و سازمان‌های زیست‌محیطی برای بالا بردن آگاهی مردم از وضعیت کنونی و آینده کره زمین برگزار می‌شود. در گزارش کیانوش فرید.
روز جهانی زمین است، 22 آوریل برابر با 2 اردیبهشت ماه در ایران. روزی که تمام ساکنان زمین آن را جشن می‌گیرند. در تقویم ایرانی نیز این ماه بسیار مقدس است. عنصر این ماه خاک است و در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی این ماه نگهبان زمین است و برپا کننده نظم در زمین و هستی. و حالا هم ماه احیای زمین است. در سال 1969 در اجلاس یونسکو این روز به عنوان روز جهانی زمین نامگذاری شد. نامگذاری این روز به پیشنهاد و همت یک سناتور آمریکایی به نام لورد نلسون به سرانجام رسید. کسی که هشدار می‌داد که زمین به دلیل آلودگی آب و هوا در معرض خطر است. 50 سال پیش قبل از آنکه محیط زیست و حفظ زمین به یک جنبش سیاسی در کشورها بدل شود، میلیون ها آمریکایی به خیابان آمدند و با نمایش های خیابانی نسبت به بدرفتاری انسان ها و دولت ها به زمین اعتراض کردند. در اولین جشن روز زمین، دانشجویان با تفنگ آب پاش به روی هم نفت ریختند. برخی ماشین ها را خاموش کردند و پیاده و با دوچرخه به خیابان ها آمدند و برخی با قایق های دستساز روی رودخانه ها پارو زدند. بچه های مدرسه با ماسکی بر صورت به خیابان ها آمدند، معابر را تمیز کردند و زباله ها را جمع کردند. هر سال اما بر تعداد کسانی که دغدغه حفظ زمین را داشتند افزوده شد. انسان‌هایی که از اهمیت مراقبت زمین می‌گویند و از تأثیر رفتار دولت‌ها بر روی اکوسیستم و زندگی انسان‌ها. اما حال زمین خوب نیست. هر روز گرم‌تر شده، آلوده‌تر شده و حالا هم شاید تنها امید مردم به دولت‌هایی باشد که تعهد دادند که برنامه‌های بیشتری را برای حفظ زمین ارائه کنند. درد این زمین یکی دوتا نیست. خشکسالی، افزایش بیشتر سطح آب دریاها، افزایش هر روز گازهای گلخانه‌ای، آتش سوزی جنگل‌ها، انقراض دست جمعی گونه‌ها و و و و. ایران هم از این قاعده نه تنها مستثنا نیست، بلکه شرایط بدتری را هم تجربه می کند. اغلب کشورهای جهان راهکارهای محلی و بومی را برای آسیب کمتر در پیش گرفتند. در این میان ایران اما نه تنها راهکارهای عملی انجام نداده، بلکه به دلیل مدیریت و دخالت گسترده نهادهای امنیتی در حوزه محیط زیست به بحرانهای زمین دامن زده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
این روز اهمیتش اینه که به موضوع سرزمین به طور کلی پرداخته بشه و اتفاقا اون چیزیست که من فکر میکنم مسئله اصلی ایرانه. یعنی ببینید، انواع مشکلات محیط زیستی داریم، مثلا آلودگی آبها، بحث زباله، بحث نابودی پوشش گیاهی، حتی بحث مثلا نابودی زیستگاه ها، تقلیل تنوع زیستی، اینها همه گرچه نباید انجام بشه و گرچه خطرناکه و گرچه شاید بعضی از اینها هم مثلا ما رو بعضن برسونه به یک نقطه برگشت ناپذیر، اما همه اینها قابل جبرانه. یعنی شما هر نوع آلودگی رو میتونید جبران کنید، هر نوع اثر فاضلاب، هر نوع اثر زباله، اینها رو در محیط میتونید جبران کنید. پوشش گیاهی رو میتونید احیا کنید، حتی حیات جانوری رو هم با اما و اگرهایی میتونید شاید احیا بکنید. اما خود سرزمین اگر دچار قهقرا و مرگ سرزمینی بشه، این یک اصطلاح علمیه، توضیح میدم، اون رو نمیتونید جبران کنید. الان مسئله اصلی ما توی ایران اینه که خب شما میدونید منابع آب از طبیعت به اصطلاح غصب شده، در اختیار انسان قرار گرفته. ما بیش از 90% آبی رو که باید بره توی طبیعت همش رو داریم به توسط انسان مصرف میکنیم. این باعث شده که ما پدیده‌ای مثل فرونشست زمین، مثل بیابانزایی، مثل فرسایش خاک و اینها باعث میشه هر روز که ما از خواب بلند میشیم بخش دیگری از سرزمین ایران پایداری، زایایی و باروریش رو از دست بده و این برگشت ناپذیره. جایی که دیگه بیابان شد خیلی خیلی بعیده این دوباره برگرده به زایایی قبل و مرگ سرزمین رو به دنبال داره. این چیزی که ما در همه این سالها، ما این به واقع دهه ها شاهدش بودیم و بسیار نگران کننده است. امیدوارم که در روز زمین ما به این موضوع جدیتر فکر کنیم.
فعالان محیط زیست در تمام دنیا با یک صدا فقط یک پیام دارند: زمین میراث مشترک تمام نسل ها در تمام دنیاست. با آن مهربان باشید.
گزارش کیانوش فرید به مناسبت روز جهانی سیاره زمین. فیلم جاده خاکی، اولین ساخته سینماگر جوان پناه پناهی، پس از شرکت در شماری جشنواره از امروز نمایش عمومیش را از آمریکا آغاز کرده. شهرام میریان در گزارشی به فیلم جاده خاکی پرداخته است.
فیلم جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی به دنبال نخستین نمایش جهانیش در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره سال پیش کن در فرانسه و حضور موفق در جشنواره‌های اروپایی سرانجام وارد نمایش جهانی خود شد. این فیلم به تازگی در بخش اصلی رقابتی 65مین جشنواره فیلم لندن هم شرکت داشت و در پایان جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را نیز از آن خود کرد. داستان فیلم جاده خاکی درباره یک خانواده 4 نفره ایرانی در سفری جاده ایست که پدر با پای شکسته و گچ گرفته در صندلی عقب خودرو نشسته، مادر این خانواده گاهی میخندد و گاهی هم نگران است و سعی میکند جلوی اشکهایش را بگیرد. کودک خانواده شاد است و آواز میخواند و فرزند بزرگ خانواده هم که قرار است ساعتی بعد به صورت قاچاق از مرزهای غربی ایران کشورش را ترک کند، ساکت و آرام سرگرم رانندگی است.
کمربند، آینه عقب، راه نما.
دادش چی میخواد بره؟
میخواد بره زن بگیره.
آخه به این زن میدن؟
اشتباه کردیم بهش نگفتیم. خدا بچه بزرگ کردن. دروغ، دروغ، همش دروغ. ای خدا، چیکار داریم میکنیم با خودم؟
خونه که رفت، ماشینی من بعد وقتم فروختیم خرج این بچه. این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
فیلم سینمایی جاده خاکی پیش از نمایش جهانیش در شماری از جشنواره‌های بین‌المللی هم از جمله کارلو ویواری در جمهوری چک شرکت کرد و نویسنده و کارگردانش پناه پناهی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این اثر خود اینطور گفت:
اول کاراکترها رو من خلق کردم، خب بر اساس تناقض سینمایی که می‌خواستم توی ماشین جاری بشه به خاطر همون کنش‌های دراماتیکی که قرار اتفاق بیفته و برای تماشاگر جالب و سرگرم کننده باشه. ولی بعد یه مدتی رسیدم به اینکه چرا من همچین کاراکتری خلق کردم، از کجا اصلا آوردم، و وقتی اومدم بهش فکر کردم دیدم انگار من اینا رو آوردم تقسیم بر 4 کردم جزی از وجود خودمو، و گفتم که تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته. اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن زندگی توی یک جامعه ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقل، فقط برای اینکه انسان بتونه دووم بیاره. فقط می‌خواستم که صدای خودم رو برسونم، بگم که منم هستم، برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودم رو به یه جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. من نمیتونم به نظرم بیرون از ایران فیلم بسازم به خاطر اینکه خب تا این سن توی ایران زندگی کردم و این مردم رو میشناسم.
پناه پناهی، نویسنده و کارگردان فیلم جاده خاکی، فرزند جعفر پناهی، سینماگر سرشناس است که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 از سوی دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی از ساخت فیلم منع شد و همچنان اجازه خروج از ایران را ندارد. فیلم جاده خاکی هم هنوز در ایران اکران نشده، ولی از امروز نمایش عمومیش را در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.